ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید مشاوران رهبر جمهوری اسلامی نمیگذارند به عبارت او همه واقعیت ها به وی منتقل شود. سایت کلمه شمار جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران را دست کم 631 تن برآورد کرد. پیکر یکی از ساکنان جوانرود که از اعتراضات آبان ماه مفقود بود در رودخانه کشف شده است. درود شنوندگان ارجمند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید اظهار نظر رهبری این گمانه را تقویت میکند که به عبارت وی مشاوران نمیگذارند همه واقعیت ها به او برسد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پیام خود در شبکه توییتر همچنین آورده است که به گفته وی مردم هم احساس میکنند که گوش شنوایی برای شنیدن صدایشان و عزمی جدی برای رضایت و رفاه آنها وجود ندارد. محمود صادقی تصریح کرده که به نوشته وی راه حل مشکلات بگیر و ببند نیست و راه درست را توجه به منافع مردم به جای توجه به منافع خواص برمی شمارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در نطقی با اشاره به اعتراضات آبان ماه در شهرهای گوناگون ایران اظهار داشت که به گفته او مردم مطالباتی داشتند، دشمن که افرادی را آماده کرده بود از آن فرصت مطالبات استفاده کرد و اضافه کرد که معتقد است دست اندرکاران و گردانندگان به توصیف وی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه مرتبطند. سایت کلمه امروز با استناد به بولتن های محرمانه درون حکومتی شمار جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران را 631 تن اعلام کرد. پیشتر شمار جانباختگان از سوی خبرگزاری رویترز حدود 1500 تن و از سوی سازمان عفو بین الملل بیش از 300 تن برآورد شده بود. مقامات جمهوری اسلامی هر دوی این برآوردها را تکذیب کردند. بر اساس مطالبی که سایت کلمه منتشر کرده است دست کم 631 تن طبق آماری که در بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان‌ها منتشر شده در اقصانقاط کشور در اعتراض‌های آبان جان باختند که از اقشار محروم جامعه بودند. در همین ارتباط مصطفی کواکبیان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز گفت که در کمیسیون امنیت ملی آمار کشته شدگان 170 تن اعلام شده است. هنوز آمار رسمی قربانیان و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران توسط جمهوری اسلامی اعلام نشده است. منابع محلی در استان کردستان میگویند پیکر یکی از شهروندان جهانرود به نام هاشم مرادی روز گذشته در رودخانه‌ای در اطراف آن شهر پیدا شده است. سارا کردبور خبرنگار سایت مکریان در کرمانشاه به رادیو فردا گفت بنابر اطلاع آن نهاد خبری جسد هاشم مرادی در رودخانه‌ای صفی‌آباد کشف شده است.
این شهروند روز 26 آبان ماه از منزلشون خارج شدن. خانوادهشون در این حد فقط گفتن که خارج شدن از منزلشون و صبح در بین اعتراضاتی که در جوانرود به خاطر گرانی بنزین اتفاق افتاده بود دیده شدن، اما بعد از اون دیگه کسی ازشون خبر نداره و منزل بر نگشتن.
پس از تظاهرات‌های سراسری آبان ماه ایران که به کشته شدن دست کم صدها تن منجر شد، گزارش‌هایی درباره کشف چندین جنازه در دریاچه‌ها و رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور منتشر شده است. ده‌ها تن از فعالان جناح اصولگرا در نامه سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای با اشاره به لزوم اعمال اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام نسبت به اضمحلال جمهوری اسلامی اخطار دادند. نوشین سید حسینی.
ده ها نفر از دانشجویان، استادان دانشگاه و افرادی که خود را فعال عرصه عدالت خواهی نامیده‌اند، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از اشرار نامیدن معترضان نسبت به اضمحلال نظام در نتیجه روند فعلی حکمرانی هشدار دادند. در پای این بیانیه که سعید زیبا کلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران و از اصولگرایان طرفدار حکومت، آن را روز چهارشنبه در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، تا این لحظه نام 100 نفر از جمله استادان دانشگاه، دانشجویان و همینطور دانش آموختگان اغلب اصولگرا و وفادار به نظام جمهوری اسلامی دیده می شود. سعید زیبا کلام که صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس به تازگی از سوی شورای نگهبان رد شده، در سالهای اخیر انتقاداتی را متوجه سیاستهای نظام کرده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، درباره پیشینه سعید زیبا کلام میگوید:
سعید زیبا کلام از حامیان پرشور گفتمان کلاسیک انقلاب اسلامی بوده و نهاد ولایت فقیه به لحاظ تاریخی حتی پیش از انقلاب خب در انگلیس درس خونده، ولی از اون دسته به حال دانش آموختگان علوم سیاسی بودن که در مدت بعد از انقلاب همیشه حامی جمهوری اسلامی بودن. ولی آقای سعید زیبا کلام همیشه خودشو طرفدار بخش محرومین هم میدونسته و به اصطلاح اهل مبارزه با اشرافیگری، تجملات و فساد. در سالیان اخیر، حالا به خصوص در ماه‌های گذشته، یک تغییر مشی چشمگیری در موضع‌گیری‌های آقای سعید زیبا کلام دیده میشه که این موضع‌گیری‌ها نشون میده که مسئله دار شده نسبت به سیاست ها، نه نسبت به ساختار نظام.
نویسندگان این نامه که برای بیشتر شدن امضاها نیز فراخوان داده اند، با انتقاد از اشرار نامیدن معترضان و اختشاش معرفی کردن اعتراضات، خطاب به آیت الله علی خامنه ای نوشتند که این کار باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد. واژه اشرار را نخستین بار رهبر جمهوری اسلامی در توصیف معترضان آبان ماه به کار برد. امضا کنندگان نامه سرگشاده به علی خامنه ای به عواملی از جمله فساد سیاسی و ناکارآمدی به عنوان زمینه ساز اعتراضات اخیر اشاره کردند و در ادامه کشته شدن شماری از مردم در جریان این اعتراضات را غیر قابل قبول خواندند. استادان و دانشجویان اصولگرا در بخش دیگری از نامه خود با اعتراض به اعلام نشدن آمار کشته شدگان از سوی مقامات رسمی و حیرت آور و فاجعه بار خواندن آمارهای غیر رسمی اعلام کردند که این حداقل مسئولیت پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خونهای ریخته شده باشد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، درباره محتوای این نامه سرگشاده میگوید:
کمابیش در 14 گذشته در مواجهه با مخالفان این نوع برخوردها انجام شده. منتها اون چیزی که من ارزیابی مثبت میکنم از این نامه و از موضع‌گیری‌های اخیر افراد نظیر سعید زیبا کلام این است که اینها کم کم دچار تحولاتی بشن که متوجه بشن که اصل حکومت دینی مشکل ساز هست و بپذیرن که یک نظام دموکراتیک متعارف در ایران وجودش برای همه به طور نسبی مفید خواهد بود.
امضا کنندگان نامه اعتراضی سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی در بندهای پایانی نامه خود هشدار دادند که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات سیاسی بنیادین و ساختاری نزند و اراده جدی برای شنیدن فریادهای نارضایتی مردم و به رسمیت شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، اعتراضات در ابعاد گسترده تری در آینده ادامه خواهد یافت و نهایتاً چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند. علی افشاری درباره واکنش احتمالی نظام جمهوری اسلامی نسبت به این نامه انتقادی میگوید:
نظام چون رویش همیشه این هست که اصل انتقاد و اعتراض رو نمیپذیره، قبول نمیکنه، من بعید میدونم واکنش خاصی نشون بدن و کماکان سعی میکنن این جریان رو انکار بکنن، اساسا موجودیتش رو یا اونها رو فریب خورده بازی‌های تبلیغاتی دشمنان معرفی کنن.
به گفته سازمان عفو بین الملل، در روند اعتراضات آبان سال جاری که در بیش از 100 شهر ایران جریان داشت، دست کم 304 نفر کشته شدند. وبسایت کلمه این آمار را دست کم 631 نفر اعلام کرده و خبرگزاری رویترز شمار کشته ها را تا 1500 نفر تخمین زده است. استادان و دانشجویان اصولگرا در پایان نامه سرگشادهشان پیش بینی کرده اند که روند فعلی حکمرانی در جمهوری اسلامی موجب جدا شدن مردم و به ویژه مستضعفان از نظام و در نهایت اضمحلال نظام خواهد بود.
سایت های خبری آنچرا که اولین نتایج نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا در مورد انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی عنوان شده منتشر کردند. این نتایج که امروز منتشر شده نتایج اولین نظرسنجی ایسپا درباره اعتراضات سراسری آبان ماه ایران را نیز در پی دارد که دو هفته پیش انتشار یافت. نتایج نظرسنجی درباره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی حاکی از مشارکت نازل در انتخاباتی است که قرار است دو ماه دیگر صورت گیرد. حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا که در سالیان گذشته در ایران در عرصه نظرسنجی فعالیت‌هایی داشته، این نظرسنجی را چنین ارزیابی می‌کند.
به طور کلی نظرسنجی‌هایی که با فاصله زیاد از انتخابات صورت می‌گیره، نه فقط در ایران، در همه کشورها ارزش پیش‌بینی کنندش کمتره تا ارزش تحلیلیش. یعنی قرار نیست از روی این آمار ارقام ما لزوماً یه پیش‌بینی دقیقی در مورد انتخابات آینده به دست بیاریم، بلکه باید به جنبه‌های متفاوتی که توی این نظرسنجی‌ها هست و جنبه تحلیلی داره توجه کرد.
اون جنبه‌ها کدومن آقای قاضیان؟
اشاره خواهم کرد به این جنبه ها. ببینید، یکی از چیزهایی که معمولا در مورد پیشبینی شرکت در انتخابات میشه در همه جای دنیا اینه که معمولا برآوردهای شرکت در انتخابات بیشتر از معموله و وقتی روز انتخابات میرسه مردم کمتر از معمول که در نظرسنجی ها میگن در انتخابات شرکت میکنن، که دلایلش اینجا جای توضیح نیست. در همین نظرسنجی شما میبینید که گفته شده که مثلا در تهران چیز حدود 21.2% شرکت خواهند کرد در شهر تهران در این انتخابات، و این خب خیلی کمتر از اون چیزیست که معمولا گفته میشه، چون همونطور که گفتم معمولا مردم بیشتر اظهار میکنن که در انتخابات شرکت میکنن ولی در عمل شرکت نخواهند کرد. بنابراین خود این یک عامل بسیار به اصطلاح تحلیلی مهمی است که توضیح بده چقدر عدم تمایل به شرکت در انتخابات وجود داره در حال حاضر. جنبه های دیگری که در این وجود داره دلایلی است که مردم آوردن. مثلا چیزی بود نیمی از مردم گفتن که خب چیزی تغییر نمیکنه با شرکت در این انتخابات، یا اینکه وضع اقتصادی اگه اینطور باشه شرکت نمیکنن. اینها جنبه های دیگری است از اون دلایل تحلیلی که توی این نظرسنجی اومده، به اضافه چیزهایی که در مورد وقایع آبان گفته شده که در مجموع نشان از نگرانی و نومیدی و وجود پتانسیل بالای نارضایتی و اعتراض در جامعه میکنه.
آقای قاضیان، تو این اونچه که منتشر شده آمار ارقام زیاده در مورد شاخصها یا مؤلفه هایی که درش از نظر دهندگان سوال شده، که خودش همین یه مقدار نتیجه گیری در مورد کل این نظرسنجی رو پیچیده میکنه، فقط هم در ارتباط با استان تهران، نه کل کشور، و ایده کلی شاید آنچنان به دست نمیده.
یه مشکلی که در این موارد وجود داره اینه که گزارش نظرسنجی ها به شکل درستی ارائه نمیشه. اولا خود نظرسنجی ها و گزارشش در اختیار ماها نیست و معمولا از طریق خبرگزاری ها ما از نتایج با خبر میشیم، و خود اون خبرهایی که خبرگزاری ها و رسانه ها میدن هم به شکل نامناسبی چیده میشه و همین اختشاش و سردرگمی که شما گفتید ایجاد میکنه. خیلی اوقات جداول وجود نداره و فقط ما با ارقام نامشخصی روبرو میشیم که مرجع ارقام مشخص نیست، آدم بتونه از اون رقم ها نتیجه کلی بگیره. این گزارشی که در این مورد داده شده هم از این موضوع مستثنا نیست، ولی با همه اینها بر مبنای اونچه که در این گزارش های دست دوم میبینیم میشه همون نتایجی رو که گفتم گرفت. یکی این که تمایل به شرکت در انتخابات بیش از همیشه پایینه، چون در نظر بگیرید که مثلا در بدترین وضعیت شرکت در انتخابات ما چیزی نزدیک 29% در تهران مشارکت داشتیم، بدترین وضعیت انتخابات مجلس بوده، در حالی که در حال حاضر چیز بوده 22% میگن که قراره در این انتخابات شرکت کنن. و اینم در نظر بگیرید که مردم معمولا موقع اظهار شرکت در انتخابات بیشتر میگن، بنابراین ما انتظار داریم حتی از این هم در حال حاضر مردم کمتر شرکت کنن در انتخابات، یعنی کمتر از 22% که نسبت به اون 29% که حداقل مشارکت در تهران بوده، باز هم رقم پایین‌تری نشون میده. یعنی با وجود این اختشاشی که در گزارش وجود داره، برخی از این نتیجه گیری های موقت رو میشه از همین گزارش هم انجام داد.
حسین غازیان، جامعه شناس در آمریکا، دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 بازگو کنید. خلاصه خبرها 23:30 ایران.